بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، جزء دو، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم. و هذا التصحیح للاستصحاب في المورد، وإن كان معقولا غير أن حمل الرواية عليه خلاف الظاهر، لأنه يستبطن افتراض حكم واقعي بوجوب الركعة المفصولة على الموضوع المركب من عدم الإتيان والشك، وهذا بحاجة إلى البيان، مع أن الإمام اقتصر على بيان الاستصحاب على الرغم من أن ذلك الحكم الواقعي المستبطن هو المهم، إذ مع ثبوته لا بد من الإتيان به بركعة مفصولة، حينئذ سواء أجرى استصحاب جرى استصحاب عدم الإتيان أم لا. خب، اعتراض دوم بودیم ظاهرا ها. اعتراض دوم این بود که این استصحاب اینجا جاری نمی شود و این روایت نظر به استصحاب ندارد، برای اینکه اگر نظر به استصحاب داشته باشد، خب ما به معدای استصحاب باید تعبد کنیم. معدای استصحاب نخواندن رکعت چهارم. خب اگر ما به او تعبد کنیم و بگویم نخواندیم، باید یک رکعت متصل بخوانیم. خب اون وقت این چرا در روایت منفصل گفته شده؟ این از چرا؟ از این معلوم میشه که این روایت نظر به استصحاب ندارد، بلکه هم معنایش اینه که شما در پایان عمل باید کاری کنی که یقین به براءت ذمه پیدا کنی. ای از آینده خبر میدید، کاری به فعلی ندارد. بعد در مقام جواب از این، بهترین جواب را محقق نائینی فرمود. محقق نائینی فرمود که نه آقا، بله، دو تا حکمه، یک رکعت موصوله، یک رکعت وجوب رکعت موصوله و یک وجوب رکعت مفصوله. وجوب رکعت موصوله موضوعش مرکب از دو جزه، عدم الاتیان و علم به عدم الاتیان. اگر اینجور بود موصوله باید بخونی، ولی رکعت مفصوله وجوبش موضوعش بازم مرکب از دو جزه، عدم الاتیان و شک. شک وجدانی عدم الاتیان را با استصحاب درست میکنیم، اون وقت وجوب رکعت مفصوله بر ما ثابت میشه. ایشون میفرماید که این تصحیح ولو تصحیح علمی خوبی هست، ولیکن صد افسوس که خلاف ظاهر روایته، چون ظاهر روایت بنابراین توجیه اون وقت این وجوب رکعت مفصوله حکم واقعی میشه، نه حکم ظاهری. حکم واقعی میشه، موضوعش مرکب از دو جزء. استصحاب فقط برای اثبات موضوعه، یک جزء موضوع رو ثابت میکنه و الا کار دیگری نداره. اون وقت مهم که است همین حکم واقع، بیان این حکم واقعی. با اینکه در این روایت امام تکیه به استصحاب کرد راجع به این حکم واقعی، اصلا بیانی به اون شکل نداشت. این حکم را شما از شکم این روایت گویا در میآورین و الا بیان صریح مولا راجع به این امام نداشته. و حالا که این حکم واقعی حکم مهمی است، اگر نظر امام این بودی راجع به بیان این حکم باید اهمیت میداد که حالا استصحاب کردی موضوعش را. اون که مهمه اینه که باید یک رکعت مفصوله باید خوانده بشد، علاوه بر این که اگر اینجوری باشد نیازی به استصحابم نداره. شکی داریم وجدانیه، درسته یا نه؟ شکی در اتیان داریم، همین که شکی در اتیان کردیم معنایش اینه که اتیان نشده، یعنی اتیان شدنی ثابت نشد. همین که ثابت نشد باید این وجوب رکعت مفصوله میاد، چی این که ما استصحاب عدم اتیان بکنیم یا استصحاب عدم اتیان نکنیم. پس این هم خلاف ظاهر میشه. نظر به این من وقت بعید نیست که میفرماد این روایت نظری به استصحاب اصلا نداشته باشه و نظر به همون یقینی به فراغ داشته باشه، و اون وقت اون مشکل اعتراض اولم حل میشه که این 6 تا جمله چرا تأکید. میگم تأکید به خاطر اینه که امام مطلبی جدیدی را بیان کرده، فرموده که تو باید در پایان کار و هیچگاهی عملی که یقین به براءت ذمه او رو مخلوط نکن با یک عملی که در آخر کار شک پیدا کنی که آیا ذمه هم بری شد یا نشد، که انه نظر ایشان هم این میشه. و هذا التصحيح للاستصحاب در این مورد و ان كان معقولا و علميا و این تصحيح تصحيح خوبیه، تصحيح معقوله، علمیت هم دارد، دقت هم دارد، منتها عیبش اینه غیر ان حمل الروايه عليه خلاف الظاهر، حمل کردن روایت بر این معنا خلاف ظاهره. چرا؟ لانه يستبطن، برای اینکه این تصحيح مستبطنه، یعنی در شکم دارد افتراض حکم واقعی، که فرض کنیم اون وجوب یک رکعت مفصوله حکم واقعی موضوعی دارد، موضوعش رو مولا مشخص کرده، شک و عدم الاتیان، شک و عدم الاتیان یک رکعت مفصول واجب بود به وجوب رکعت مفصوله علی الموضوعی که مرکب از جز بود، که اون مرکب از کدام دو جز بود؟ عدم الاتیان و شک. و هذا بحاجه، اگر بنا اینجوریه که امام در صدد این بیان این حکمم بوده، و هذا بحاجه الى البيان، و این باید مولا امام درباره این یک رکعت مفصوله تاکید میکرد، و هذا بحاجه الى البيان، مع ان الامام اصلا هیچ اشاره به این حکم نکرد، فقط تکیهش به استصحاب کرد، گفت تو استصحاب کن. بل اقتصر على بيان الاستصحاب على الرغم من ان ذلك الحكم الواقعي، ان حكم واقعي المستبطن که شما شکم این روایت درآوردی، این حکم واقعی مهم بود و این بیشتر نیاز داشت که امام روی این حکم واقعی تکیه میکرد. اذ مع ثبوته، زیرا که اگر این به عنوان حکم واقعی باشد، بله لابد من الاتیان برکعت مفصوله حين اذن، در این هنگام لابد است که ما چه استصحاب جاری بشه چه جاری نشه، باید ما یک رکعت مفصوله بخوان، برای که موضوعش عبارت بود از عدم الاتیان و شک. شک وجدانانه، عدم الاتیانش هم یعنی مراد از عدم الاتیان اتیان احراز نشده ها، همین که احراز نشد معنایش اینه که خب اتیان ثابت نشده، عوض عدم الاتیان بگو عدم احراز الاتیان، عدم احراز اتیان در صورت شکم بدون جریان استصحابم احراز نشده، سواء جرى استصحاب عدم الاتيان ام لا، اذ تكفي نفس اصاله الاشتغال، زیرا کفایت میکنه خود اصاله الاشتغال، و یقین داشتیم که ذمه ما مشغول شده به نماز، با این جور نماز خواندن بدون اون یک رکعت شک میکنیم ذمه ما فارغ شد یا نه، اصاله الاشتغال جاری میشه. و شک فی وقوع الرابعه للزوم احرازها، برای که لازمه که رکعت رابعه باید احراز بشه، و بما اینکه احراز نشده اینجا یک رکعت مفصوله بر ما واجبه. فالعدول في مقام البيان، پس عدول کردن امام علیه السلام در مقام بیان از نکته موقف، که یعنی این روی این وجوب یک رکعت مفصوله تأکید بکنه، کاری به استصحاب نداشته باشند، الى ما يستغنى عنه، بل از نکته موقف به سوی اون چیزی که يستغنى عنه، ما ازش بنیازیم، در اینجا نیازی به استصحاب نیست، از اصالت الاشتغال هم کافیه که بر ما یک رکعت مفصوله را واجب کنه، این لیس عرفیه، از این جهت به حمل به این معنایی که محقق نائینی فرمودم درست در نیامد، و من هنا، از اینجاست که ما اصلی در دلالت این روایت بر استصحاب خدشه میکنیم، و من هنا یمکن ان یکون الاعتراض الثانی بنفسه، همین اعتراض دومی که تا الان جواب داده، جواب صاحب کفایت تمام نشود، جواب محقق نائینی تمام نشود، جواب محقق عراقی تمام نشود، بنفسه قرینه باشد بر حمل روایت علی ما ذکر، بر اون محملی که ذکر شد در اعتراض اول، که مقصود روایت اینه که در آخر کار باید یقین به براءت پیدا کنی، و این کان خلاف ظاهر فی نفسه، درست اون معنا فی نفسه خلاف ظاهره، ولیکن خب تطبیقش بر استصحاب هم امکان پیدا نکرد، چاره ای نداری، بر همون معنا باید حمل کنی، و بالحمل علی ذلک، اگر با اون معنا حمل کردیم اون وقت یه مشکلی دیگر حل میشه، و اون تاکید امام بر اون شش جمله، این شش جمله را که پشت سر استصحاب لا یخلد احدهما بالآخر و ابن علی الیقین و یتم علی الیقین، اونها کارش جوری میشه، برای اینکه مولا امام یه مطلب جدیدی را اینجا بیان کرده، و اون مطلب جدید اینه که در پایان کار باید کاری کنی که راوی اصلا در ذهنش این مطلب نبوده، نه مرکوز بوده، نه ملتفت بوده، نه توجه داشته، از اینجا جا داشته که امام روش تأکید کنه. وبالحمل على ذلك يمكن ان نفسر النهي عن خلط اليقين بالشك ونهي عن ادخال احدهما بالاخر بان المقصود التنبيه بنحو يناسب التقيه، مولا امام از یک طرف ما را متنبه کرده بر اصل مطلب که در پایان کار چکار کن آقا؟ یقین به براءت ذمه پیدا کن. و از یک طرف طوری گفته که سنی ها که ببینه این روایت را خیال میکنه که بنای بر سه گذاشته، یعنی با اونام دیگه مخالفت را نمیفهمن از این روایت. به نحوین یناسب التقیه على لزوم فصل الرکعه المشکوکه عن الرکعات المتيقنه. مقصود امام تنبیه بر این بود که لازمه اون رکعت مشکوکه از رکعات ستایی که خوانده فاصله باشه، چون اگر متصل بکند به او در آخر کار شک به براءت ذمه دارد، اما اگر مفصول بخواند یقینی به براءت. و سنی ها خیال میکنه که نه، این طبق مذهب ما خیال کرده که امام گفته بنابر سه بگذار، یک رکعت دیگر هم باش اضافه کن. از ثالث اعتراض سوم، ان حمل الروایه علی الاستصحاب متعذر. حمل روایت بر استصحاب اصلا متعذره در ما نحن فی. این روایت سوم چرا؟ لان الاستصحاب لا یکفی لتصحیح الصلاه، این استصحاب کفایت نمیکنه برای تصحیح الصلاه. حتی لو بنا علی اصاله الرکعه اضافه الرکعه الموصوله، حتی اگر بگم که یک رکعت موصوله هم اگر بخوانیم این مخالف مذهب نیست، تقیه نیست، مخالف مذهب نیست، مع ذلک با این یک رکعت موصوله این نماز درست در نمی. چرا؟ خوب توجه کن ها، برای اینکه در رکعت چهارم واجبه، یکی از واجبات در نماز اینه که تشهد و تسلیم باید در رکعت بگو چهارم واقع شد. خب ما استصحاب کردیم که رکعت چهارم هنوز نخوندیم، به مقتضای استصحاب باید رکعت چهارم را بخوانیم. اما این که حالا که این رکعت چهارم را خواندیم، از کجا معلوم که این تشهد و تسلیم در رکعت چهارم واقع شد؟ مگر از باب ملازمه عقلیه، و ملازمه عقلی را هم که استصحاب ثابت نمیتونه. علی کل چه استصحاب بکنیم چه نکنیم، بر ما ثابت نمی شود که تشهد و تسلیم در رکعت چهارم واقع شده. پس این استصحاب اینجا جا نداره. چرا؟ استصحاب را ما را میدن؟ نه، اصلی محرز میدنه نائینی. چی میگی تو؟ همه اصلی عملی قبول داره، نه به عنوان اماره. منتها در این جنبه اصلی عملی بودنش، جنبه کاشفیتش در نظر گرفته شده یا نشده، مهم اینه ها. از ثالث اینه، حرف اول، اولین بار که شما میشنم که آقای خویی فرموده باشه استصحاب اماره، ما هنوز نشنیدیم. فرق با اون اونجور اون چیزی دیگره ها. برای اینکه در اصلا این در این استصحاب اون جنبه کاشفیتش در نظر گرفته شده. ان حمل روایه علی الاستصحاب متعذر. چرا؟ لان الاستصحاب لا یکفی، مجرد استصحاب نخواندن رکعت چهارم کفایت نمیکنه برای اینکه این نماز را صحیح کنیم، ولی اون رکعت را متصل بخوانیم لتصحیح الصلاه. حتی لو بنا علی اضافه الرکعه موصوله و تجاوزنا الاعتراض از سابق، از اعتراض سابقمان دست برداریم، بگم این خلاف مذهب شیعه نیست، وفق مذهب شیعه که باید او یک رکعت را متصل بخوانیم، مع ذلک این نماز ما صحیح نمیشه. چرا؟ برای اینکه این اثر میمانه. لان الواجب، اون که در شریعت اسلام بر ما واجب شده چیه آقا؟ واقع کردن تشهد و تسلیم در آخر رکعت چهارم. با استصحاب ما بر ما واجب شد این رکعت چهارم رو بخوانیم، اما این واقعا چهارمه، تشهد و تسلیم حتما در رکعت این با ملازمه عقل، چون استصحاب میگه این چهارمه. و اگر این چهارمه پس لازمش اینه که تشهد و تسلیم ما در رکعت باریک الله، لان الواجب ایقاع التشهد و تسلیم فی آخر رکعت رابع. و به استصحاب عدم الاتیان، وقتی که ما استصحاب کردیم عدم اتیان به چهارم را، یثبت وجوب الاتیان به رکعت. استصحاب میگه یه رکعت بر شما واجب متصلا بخوانیم. خب میام خواندیم، ولکن لو اتا بها، اگر به این رکعت را انجام دادیم، خب فلا طریق الاثبات کونها رابع، چی راهی داریم که حتما و فی علم الله این رکعت همون رکعت چهارمه؟ یقین نداریم ها، درسته یا نه؟ خب لإثبات كونها رابعة بذلك الاستصحاب، ولكن لو أتى بها فلا طريق لإثبات كونها رابعة این چهارم به سبب این استصحاب، چون استصحاب نمیگه، استصحاب میگه آوردنش بر شما واجبه، اما نمیگه این چهارمه یا پنجم. اینه مهم، اینه فقط استصحاب گفت بر شما اتیان این رکعت واجبه، اما این چهارمه یا پنجم. استصحاب میگه به من چی؟ من دیگه این جهت ها را مگر از باب ملازمه عقلی، لان کونها كذلك لازم عقلی للمستصحاب، این که حالا که پس بر ما ای واجب شده پس این حتما رکعت چهارمه و الا واجب نمیشد، این میشد لازمه عقلی برای مستصحاب. خب وقتی لازمه عقلی شد فلایت بود، با سه استصحاب این لازمه عقلی ثابت نمیشه. فقط استصحاب میگه خواندن این رکعت بر شما واجبه، اما این کدوم رکعته؟ این لازمه عقلی شه که اگر واجبه پس این رکعت باریک الله. فلا یطاح للمصلی، فرصت داده نمیشود برای مصلی، اذا تشهد و سلم، زمانی که تشهد را بخواند و سلام بدهد، در این هنگام انه قد اوقع ذلك، این فرصت برایش داده نمیشه که بگم تشهد و تسلیم را در آخر رکعت چهارم واقع کرده است. و قد اجاب السيد الاستاذ على ذلك، از این اعتراض جواب داده، به ان المصلي بعد ان يستصحب استصحاب کرد عدم الاتيان به چهارم را، خب و یاتی برکعت، و به مقتضای استصحاب باید یک رکعت را انجام بده، و یاتی برکعت، خب یتیقن چی بعدش؟ به انه میقین پیدا میکند به این که این آقای مصلی قد تلبس بالرکعت الرابعه، ملتفتین؟ بعد از آن که به مقتضای استصحاب خواندن این رکعت هم بهش واجب شد، اون وقت این مصلی علم اجماری پیدا میکنه که یه وقتی یقینا من در رکعت چهارم بودم، اگر در واقع اون قبلا خواندم چهار رکعت را، آخر شک داشت دیگه، درست یا نه که سه خواندم، یا اگر در قبلا چهار رکعت را خواندم پس در اون وقت متلبس به رکعت چهارم بوده، اگر اون زمان سه تا خوانده اینش الانی که داره میخونه الان متلبس به رکعت، پس در یک زمان یا در دقیقه اول یا در این دقیقه ای یقینا متلبس به رکعت چهارم بوده، الان شک میکنه که تلبس هم از رکعت چهارم گذشت یا نگذشت، استصحاب میکنه بقا، پس یک استصحاب دیگر هم برای اثبات رابع بودن میکند، نه به خاطر اصل وجوب. بله میگه من یقینا یه وقتی متلبس به رکعت چهارم بودم، یا یک دقیقه قبل یا الان، الان شک میکنم که تلبسم از رکعت چهارم تمام شده یا نه، استصحاب میکند بقای تلبسش رو در رکعت چهارم. خب اگر این تا هنوز در رکعت چهارم باقیه، اون وقت خب این تشهد و تسلیم در چی واقع میشه؟ ای باریکالله، نه نه، اصل چهارم بودن رو با استصحاب ثابت کرده، بخلاف اون استصحاب اولی. استصحاب اولی چی میگفت؟ آقا میگفت واجبه یا رکعت بخوانی، نمیگفت این چهارمه یا پنجمه یا دهم، اما در اینجا استصحاب کردیم تلبس من را بر چهارم، عنوان چهارم را با استصحاب ثابت کردیم، اون وقت قهرن دیگه او لازمه عقلیشه که اگر این رکعت رکعت چهارمه چی میشه؟ آقا تشهد و تسلیم در رکعت چهارم واقع میشه، اون مقدارش اشکالی نداره، اصل مهم اینه که چهارم بودن را ثابت کنیم شرعاً. بله بله، همون چهارم دیگه، او که همیشه لازم عقلیه، اول مولا گفته که باید تشهد و تسلیم در چهارم باشه، خب ما نمیدانستیم این چهارمه یا نه، اینه نمیدانستیم ها، الان با استصحاب ثابت کردیم که این چیه، تموم شد. يتيقن بانه قد تلبس بالركعه الرابعه ولي ويشك في خروجه منها، وشك داره در این که این بدبخت از این چهارم خارج شده، الى الخامسه به پنجمه، چون اگر قبلا چهار خوانده ایده که الان میخونه این چنده، پس از رابعه خارج شده، فيستصحب بقاءه یا فيستصحب بقاءه في الرابعه، استصحاب میکنه که من تا هنوز در چهارم باقیه. اینم جواب آقای خویی رحمت الله علیه. و نلاحظ علی هذا الجواب، و ما این جواب را قبول نداریم، برای اینکه از این طرف یه استصحاب دیگری هم داریم، اون چی آقا؟ علم اجمالی داریم، برای اینکه یه وقتی هم بنده متلبس به رکعت چهارم نبودم، اینم که علم دارم، دارم یا نه، برای اینکه اگر اون وقت اون رکعت چهارم بوده قبل از این شک اونی که خوانده بودم در واقع، پس اون وقت متلبس بودم، پس علم الان متلبس نیستم، اگر ای چهارم پس اون در اون وقت من متلبس به چهارم نبودم، پس یک وقتی یقین داشتم که متلبس به چهارم نبودم، الان شک دارم که متلبسم یا نه، استحاب میکنم عدم تلبسم را به چهارم. از این طرف شما استحاب کنین که ای چهارم، از اون طرف ما استحاب میکنیم که ای چهارم نیست. الاستصحابان تعارضا و تساقطا. نمیدونم این مرحوم شهید صدر این مطالب دقیق و عمیق رو از کجا پیدا کرده، این خدا چجور بهش الهام کرده. و نلاحظ على هذا الجواب، این فرمایشات آقای خویی رو مثل آب جو رد میکنه، تعجب هم. و نلاحظ على هذا الجواب، انسان که در علم اصول اینجور مهارت پیدا کنه که هر کسی هر چی بگه بتوانه اونه ولو حقم باشه رد کنه منطقیا. و نلاحظ على هذا الجواب، ان الاستصحاب المذکور معارضون به استصحاب عدم کونه فی الرابعه. اگر شما میگین یک وقتی یقین داشت که من متلبس به چهارم بودم، و ما میگیم ما یک وقتی یقین داشتیم که متلبس به چهارم نبودیم فی الرابعه، لانه یعلم اجمالا بانه اما الان متلبس نیست. این در کدوم فرض آقا؟ به چهارم، در فرضی که قبلا چهار رکعت را خونده، او قبل ایجاده، یا پیش از ایجاد این متلبس نبوده، اون در فرضی است که اون قبلی سه رکعت بوده، خب پس در اون زمان متلبس نبوده، پس یقین به عدم تلبسش یه وقتی یقینیه. او قیل او قبل ایجاده الرکعه المبنیه، این رکعتی که مبنی بر استصحابه، ای برای که لانه یعلم اجمالا اما الان او قبل ایجاده لیس فی الرابعه، در چهارم نبوده، و یستصحب العدم، خب از این طرف استصحاب کرد که الان متلبس به چهارم نیستم، از اون طرف شما استصحاب کردین که الان متلبس به چهارم هست، فیتساقط الاستصحابان. اینم که تموم شد. بله خب، کما یلاحظ، وقت داریم آقا بخونم یا نه؟ اینه یه صفحه هست همین ها، درست اینه که بسم الله میخوانیم ها، من خیال کردم تا آخر بخوانیم ها. و کما یلاحظ الا اصل الاعتراض، ملاحظه شده بر اصل که این اعتراض سوم اصلش هم وارد نیست. چرا؟ به این که اثبات لازم عقلی باسته استصحاب، ما قبول داریم که اصول لوازم عقلی را ثابت نمیتونه، ولی این که ثابت نمیتونه آیا محاله یا نه، به خاطر که دلیل نداریم. آفرین، به خاطر که دلیل. خب اگر این روایت سوم بدون استصحاب، اینجا امکان راه دیگری امکان نداشت، و با این استصحاب میفهمیم که در با همین خود این روایت دلیل میشه برای اینکه اینجا لازم عقلی حجت، لازم عقلی استصحابم حجت، برای اینکه استصحاب گفته چا استصحاب کن عدم اتیان را، یعنی برید واجب میشه یک رکعت بخوانی، و لازمه این یک رکعت لازم عقلیش اینه که پس تشهد و تسلیم در رکعت چهارم واقع شده. خودی همین روایت دلیل میشه برای اینکه اینجا لازم عقلی حجت. خب اگر جای دلیل آمد بر این که در فلان مورد لازم عقلی اصل حجت، ما قبول میکنیم، برای اینکه اثبات لازم عقلی که جمله محالات نیست تا بگم که با دلیلم نمیشه. اینم از درستیه. این علاوه فرضی که دیگه این روایت راه و محمل و معنای دیگری نداشته باشه، به ان اثبات لازم العقلی بالاستصحاب، خب لیس امرا محالا، یه امر محال نیست، مثل که مجتهد شدن شما فرض فرمایین الان امر محاله، این اثبات لوازم عقلی که امر محال نیست، بل محتاجن الى الدلیل، نیازی به دلیل داریم، فاذا توقفه، اگر در این روایت سوم توقف پیدا کرد، چون روایت دلالت داره بر استصحاب، و این تطبیق استصحاب در معنی حنفی توقف داره بر اینکه باید لازم عقلیش ثابت بشه، فاذا توقفت تطبیق الاستصحاب في مورد روایه على افتراض ذلك، بر افتراض اینکه این لازم عقلی باید ثابت بشه، خکانت خود این روایت به نفسها دلیلا على الاثبات المذکور، دلیل میشه بر اینکه در این مورد لازم عقلی استصحابم حجت. پس شما مجردی لازم عقلی رو بر رخ ما نمی، بله اون اشکالات قبلی وارده که بگن نه این روایت اصلا مربوط به استصحاب نیست، اگر راه دیگری نبود و خانا خا این روایت دلالت بر استصحاب کرد، خود این روایت دلیل میشه که در باب استصحاب لوازم عقلیش هم ای بارک الله. این شد روایت چندم آقا؟ الروایت الرابعه و هی روایت عبدالله ابن سنان قال سأل ابی عبدالله، قال سأل ابی ابا عبدالله، پدر من از حضرت صادق علیه السلام سوال کرد، و انا حاضر، و منم در مجلس حاضر بودم. اینی اعیر الذمی، من عاریه میدهم شخص ذمی را، یعنی کافر ذمی همسایگی من، اونم عروسی دا کارت عروسی برایش آمده، نه برای بنده، برای بنده کارت عروسی آمده، بنده ذمی نیستم ها، خیال نکنیم. این راوی میگه، میگه بله پدرم از حضرت صادق سوال کرد که در همسایگی ما یک کافر ذمیه، اون میخواد فردا بره مجلس عروسی، از من کت و شلوار خواسته. خب من کت و شلوارم با مقتضای همسایگی دیگه بدهم، اونم کافره. خب اینم رفته در اون مجلس عروسی، بعد از اونجا آمده لباسم را به من برگردان، آیا این لباسم نجسه یا پاک؟ بفرما. گیر کرده. امام میفرماید که خب تو که وقتی داده بودی پاک بود؟ گفت بله. خب گفت الان پاک. برای چی؟ برای اینکه شک داره که وقتی پوشید عرقی دستی تری چیزی بهش زد یا نه، استصحاب کن بقای طهارت را. اینی اعیر الذمی ثوبی و انا اعلم، و من اجمالا میدانم، انه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر فیرده علی. این کت و شلوارم را که رفت امروز دبخ را کت، حالا آمده با من برگردان. فیرده علی فاغسله، بشورم این لباس را یا نه، قبل ان اصلی فیه. فقال ابو عبدالله الصادق علیه السلام صلی فیه ولا تغسله من اجل ذلك، بخاطری که به ذمی عاریه داده بودی. فانک اعرته ایاه، وقتی این عاریه دادی که و هو طاهر، این کت و شلوارت پاک بود، ولم تستیقن انه نجسه، و یقینم نداره که حتما نجس کرده. هو وقتی یقین نداری معنیش اینه که در وقتی که به او دادی الان شک داری که این نجس شده یا نشده. فلا بأس ان تصلی فیه حتی تستیقن انه نجسه، ملتفت شدین یا نه؟ ولا شک فی ظهور روایه فی النظر الال، البته در این روایت چهارم نفس اون کبرا لا تنقض الیقین بالشک مطرح نیست، ولی میفرماید که شکی نیست که روایت ظهور داره که نظرش به استصحابه که چرا الان نشورم، میگه تا وقتی یقین به نجاست پیدا نکرده نشور، به خاطری که قبلا یقین به طهارتش داشتی. که بس تا اینجا رو ایشان میگه بس، پنج دقیقه مانده که تا آخر بخونیم آقا، تا اینجا ها یه صفحه و نیم مانده ها، بعد نگویی که تمام شده چند. ولا شک فی ظهور روایه فی النظر الی الاستصحاب لا الی قاعده طهاره، چرا؟ به قرینه اخذ الحالت سابقه، البته اینجا اگر استصحاب نباشه خودی اصالت طهارت هم هست، ولی آیا این روایت نظر به اصالت طهارت داره یا نظر به استصحاب؟ میگم از این که امام فرمود وقتی که دادی و هو طاهر، این قرینه بر این که قبلا مسبوق به طهارت اون حالت سابقه شو در نظر گرفته. به قرین آدم تعلیل در مقام تعلیل اخذ کرده به حالت سابقه، از قال فانک اعرته ایاه وهو طاهر، یعنی این معنایش اینه که کنت علا یقینین فتکون دالتن علی الاستحاب. نعم لا عموم فی مدلولها اللفظی، چون در لفظ لا تنخذ الیقین بشک وجود ندارد، ولكن لا يبعد التعميم، بعید نیست که عمومیت بدهیم که بگم نه اینجا تنها استصحاب درباره لباس، اختصاصی به لباس ندارد، به اعتبار ورود فقره الاستدلال مورد التعليل، فقره استدلال مورد تعلیل به عنوان علت آورده، علت همیشه باید عام باشد نسبت به مورد، به اعتبار ورود فقرات الاستدلال مورد تعلیل، و انصراف فحواها الى نفس الكبرى، و منصرف است فحوای این علت اون فقره استدلال الى نفس الكبرى الاستصحابيه المركوزه عرفا، با اینکه این کبرای کلی استصحاب در ذهن مردم و عقلا مرکوزم هست، فقره استدلالم اشاره به اون کبرا دارد، پس کلیتش هم تمام، اختصاصی به لباس ندارد. هذا هو المهم من روايات الباب وهو يكفي لإثبات كبرى الاستصحاب، وبعد إثبات هذه الكبرى يقع الكلام في عدة مقامات، در چند مقام بحث میکنیم، إذ نتكلم في روح هذه الكبرى يك وسنخ هذه الكبرى من حيث كونها أمارة أو آس، أولا روح این کبرى را بحث میکنیم که این چقدر کلیت داره، بعد آیا این استصحابی که حجت اماره یا اصل و کیفیت الاستدلال بها، ثم فی ارکانها، در این استصحاب چند تا از این چهار تا روایت چند رکن در آمد؟ بگو دو تا رکن، یقین سابق باریک الله. ثم فی مقدار و حدود ما یثبت بها من آثار، چقدر با استصحاب از آثار شرعی بهش با مستصحاب بار می شود. ثم فی سعت دائره الکبرى، چقدر این کبرى وسیعه و مدى شمولها لكل مورد، شکی در مقتضی، شکی در رافع، در این جاها همه جا میشه. ثم فی جمله من التطبیقات، در جمله از تطبیقات آنچنانه که وقع البحث العلمی در اون تطبیقات، که بعضیا گفتن مربوط به استصحاب نیست یا استصحاب اینجا جاری نمی شود، اعتراضی دارن، اونا را بررسی میکنیم. فالبحث اذن یکونو فی خمسه مقدمات، در پنج تا مقدمه، کما یلی.